کتاب هفته.
سلام، شبتون بخیر همراهان رادیو فرهنگ. در شب‌های گذشته بخش‌هایی از کتاب چراغ نیایش رو شنیدید. امشب با بخش دیگری که براتون روایت می‌کنم همراه باشید. بخش سوم. کاش آن روز خورشید طلوع نمی کرد. از هنگامی که از مدینه خارج شده بودند تا اکنون که در صحرای بی آب و علف کربلا به محاصره کوفیان پیمان شکندر آمده بودند زمان زیادی نمی گذشت. اما در همین چند ماه مسیر زندگی بسیاری از آدم ها مشخص شده بود. همانها که دعوت کننده پدرش بودند اکنون او و یارانش را با شمشیرهایشان در میان گرفته بودند تا وادار به تسلیم شود. چند هفته بود که بیماری امانش را بریده بود و کار به جایی رسیده بود که حتی نمیتوانست بر روی پاهای خودش بیستد. اما در همان حال نیمه هوشیار صدای پدرش را بشنید که به دوستان و یارانش می گفت: آنها مرا می خواهند، اما شما می توانید از تاریکی شب استفاده کنید و از این معرکه جان سالم به در ببرید و اگر خواستید خانواده مرا به همراه خود ببرید. من به تنهایی با این جماعت روبرو خواهم شد و در آن دنیا نزد جدم رسول خدا از آنها شکایت خواهم کرد که چگونه پیمان بستند و چگونه پیمان شکستند تا زمان نگذشته شتاب کنید. حرفهای پدرش که تمام شد، بنی هاشم و یاران پدرش به همراهی جدی و پایدار خود با او افتخار کردند و گفتند که هرگز او را تنها نخواهند گذاشت. همه می دانستند فردا چیزی به جز تیغهای برهنه دشمنان نصیبشان نخواهد شد. هر کس چیزی می گفت یک شعر می سرود، دیگری با گریه سخن می گفت، آن یکی با صدایی محکم حرف می زد، اما در کلام هیچ یک از آنها حرفی از رفتن نبود. می خواست از جا برخیزد و به پدرش بگوید من هم تا آخرین نفس در کنار تو خواهم ماند، اما دیگر رمقی برای اون نمانده بود، تنها قطره‌های اشک بود که بر صورت تبدارش می غلطید. چشمانش بسته بود که دستی اشک‌ها را از چهره‌اش پاک کرد. به زحمت چشمانش را گشود. عمه عزیزش زینب بود که با چشمانی اشکبار به او نگاه می‌کرد. خواست چیزی بگوید، اما زینب انگشتش را بر روی لبانش گذاشت تا سکوت کند و توانش را بیش از این از دست نداد. آنگاه زینب آهسته در گوشش گفت: نگران نباش، پدرت و دوستانش آماده نبرد هستند و به این سادگی از پادر نمی آیند. تو آرام بر جای خود بمان. پدرت از من پیمان گرفتی که با جان و دل از تو پرستاری کنم. اولین تلیعه های نور از شکاف های چادر به درون خزید. با چشمان نیمه بازش به دمیدن سپید نگاه می کرد. برای نخستین بار بود که آرزو می کرد کاش خورشید طلوع نکند. صداهای گنگ و همهمه‌ای که از دور به گوشش می رسید، بیقراری اسب‌ها و شیهه‌هایشان که بیشتر شبیه به ناله بود و صدای چکاچک شمشیرها به او می گفت ماجرایی دردناک در حال وقوع است. و برای آخرین بار بود که صدای رسای پدرش را شنید که خطاب به کوفیان می گفت: اگر دین ندارید دست کم آزاد باشید. بعد از فاجعه. از زمانی که از مدینه خارج شدند تا روزهایی که در مکه حضور داشتند و تا آن هنگام که به دعوت مردم کوفه روانه این شهر شدند، روزها و شبها به سرعت گذشته بود. در غروب روز عاشورای سال 61 هجری، علی ابن حسین خود را وارث خاندانی می دید که مردان و پسرانش به دست حکومت یزید قتل عام شده بودند. مردمی که آنها را به سوی خود دعوت کرده بودند، جز تعداد اندکی پیمان خود را شکسته بودند. علی ابن حسین نیمه هوشیار تاخت و تاز ناجوان مردان پیمان شکن را به دور خاندان پیامبر می دید، بیان که بتواند کاری برای نجات آنها انجام داد. صدای عمه بزرگوارش زینب را می شنید که شجاعانه بر سر آن جماعت اوباش فریاد می کشید تا شاید در آن میان کسی شرمنده شود و از غارت و بی احترامی آنها نسبت به خاندان پیامبر جلوگیری کند. آن ساعتهای دشوار گذشت و سیاهی شب بر اتفاقهای آن روز شوم سایه گسترانید تا زشتی آن حوادث تلخ بیش از این به چشم نیاید. هنوز صدای حسین در گوش تنها فرزند باقی ماندهش از کربلا می پیچید که فریاد می کشید آیا یاری دهندگی هست؟ و هنوز این عبارت در میان دشت تنین انداز بود: اگر دین ندارید دست کم آزاده باشید. در میان تاریکی کاروان اسرا به سوی کوفه می رفت، در حالی که کسی عشقهای علی ابن حسین را نمی دید و شاید در آن شب هیچ کس نفهمید که تنها پسر به جامانده از حسین بی صدا عشق می ریزد. مبادا زنان و فرزندان خاندان پیامبر بیشتر از آن بی طاقت شوند. مگر غیر از این بود که او باید در همان حال بیماری به دیگران دلداری می داد تا در فرداهای زیباتر به نظاره شکوفا شدن نهالهایی بنشینند که حسین و یارانش در آن سرزمین کاشته بودند. علی ابن حسین از خود پرسید چرا باید همان کسانی که دعوت کننده پدرم به سوی کوفه بودند اکنون قاتلان او و همراهانش باشند و چگونه میتوان باور کرد در عرض چند ساعت عزیزترین خیشانم قتل عام و تمامی آن خاطرات خوب و شیرین با تلخی و اندوه آمیخته شوند. کاروان اسیران به سوی کوفه میرفت، همان شهری که از آن نامه‌هایی با چندین هزار امضا به سوی حسین آمده بود، همان شهری که پیش از این نیز در حق پدر بزرگش علی ابن ابی طالب و عمویش حسن ابن علی نیز جفا کرده بود. علی ابن حسین منتظر بود تا فردا در روشنایی آفتاب چهره مردمانی را ببیند که به پیمان خود وفادار نمانده بودند، مردمانی که به سرعت تغییر رنگ داده بودند تا به خیال خود از چنگال فرشته مرگ بگریزند، غافل از آن که انتظار جاودانه ماندن چیزی جز خواب و خیال نبود و دیر یا زود تمامی آنها باید به درگذشتگان ملحق می شدند. با قامتی ایستاده در برابر حاکم کوفه، خاندانی که روزگاری مردم شبه جزیره عربستان به ملاقات و گفتگو با آنها به خود می‌بالیدند، اکنون در محوطه کاخ ابن زیاد بر روی زمین نشسته بودند. زنان، کودکان و یک مرد که با چهره‌ای رنج کشیده پیشا پیشانها نشسته بود. خیلی ها برای دیدنشان بانجا آمده بودند، اما تا چشمشان بانجا می افتاد شرمگین از پیمان شکنی به عقب باز می گشتند تا مبادا نگاه هایشان با آن جمع گره بخورد. علی ابن حسین بر جای نشسته بود و تلاش می کرد تا مبادا رنج ناشی از بیماری او را ضعیف جلوه دهد، زیرا حالا که از مردان بنی هاشم تنها او بر جای مانده بود وظیفه خود می دید تا قوت قلب دیگران باشد. عمه شجاعش زینب به کمک او نیاز داشت تا در برابر هرزگویانی که به آنها نیش و کنایه می زدند از خود دفاع کنند. پیش از این در همین شهر مسلم ابن عقیل فرستاده حسین به دست جیرخواران حکومت کشته شده بود و حالا بعد از فاجعه روز عاشورا که در فاصله نچندان دور از این شهر اتفاق افتاده بود، جمع بیدفاع خاندان پیامبر زیر آماج کینه ها و دشمنی ها در برابر سرنوشت نامعلومی قرار گرفته بودند. با آن قساوت قلب و کینه‌توزی که در روز عاشورا به نمایش در آمده بود، بعید نبود که جماعت پیمان شکن برای خوشخدمتی هم که شده دست خود را به خون زنان و کودکان نیز بیالایند. ثانیه ها و دقیقه ها به کندی می گذشتند. قافله اسیران منتظران بود تا دستور ابن زیاد حاکم کوفه ابلاغ شود. در فضای آن شهر نفرین شده هیچ اتفاقی قابل پیش بینی نبود. آیا آنها را به بردگی می‌بردند؟ آیا آنها را به مدینه باز می‌گرداندند یا اینکه آنها را نیز قتل عام می‌کردند؟ برخی از مردم کوفه با دیدن زنان و کودکان به اسارت گرفته شده وجودشان را شرمندگی فرا می گرفت و از آنجا به سرعت دور می شدند و تنها تعدادی جیرخار با نیش و کنایه آنها را آزار می دادند. اما علی ابن حسین صبورانه با آنها نگاه می کرد، چون به خوبی می دانست آن کسانی که چنین فاجعه ای را به وجود آوردند خود را پشت دیوارهای کاخ حکومتی پنهان کردند و باید منتظر بماند تا با آنها رو در رو شود. علی ابن حسین به اطرافیانش می گفت آن کسی که قطع رحم می کند و حق آشنایی و خیشی را به جا نمی آورد سخن گفتن با او سودی ندارد و قرآن آنان را قومی لعنت شده می داند. سرانجام بعد از گذشتن ساعاتی مأموران حکومتی علی ابن حسین، زینب و دیگر اسیران کربلا را به داخل کاخ حکومتی بردند تا عبیدالله ابن زیاد با آنها سخن بگوید. علی ابن حسین که نشانه های بیماری در چهرهش هویدا بود تلاش می کرد بی آن که ضعفی از خود نشان دهد با قامتی استوار در برابر حاکم خونریز کوفه بیستد. زینب پیشا پیش اسیران وارد کاخ شد و علی ابن حسین شانه به شانه او در برابر عبیدالله ابن زیاد ایستاد. عبیدالله خود را به نادانی زد و پرسید اینان چه کسانی هستند که در برابر من ایستادند؟ زینب نگاهش را به زمین دوخت و هیچ نگفت، گویا صدایی نشنیده است. عبیدالله دوباره پرسش خود را تکرار کرد، باز هم زینب و دیگر همراهانش پاسخی ندادند. عبیدالله ابن زیاد چون بی اعتنایی آنان را دید برای خالی کردن کینش گفت ستایش خدایی را که خاندان شما را رسوا کرد و نشان داد آنچه می گفتید دروغی بیش نبود. زینب بی آنکه نگاهی به عبیدالله بیندازد پاسخ داد ستایش خدایی را که ما را به واسطه خیشاوندی با پیامبر گرامی داشت و از پلیدی پاک گردانید. عبیدالله پوزخندی زد و گفت دیدی خدا با خاندانت چه کرد؟ زینب تبسمی کرد و گفت جز زیبایی ندیدم. آنان که کشته شدند به سوی آرامگاه خود شتافتند و به زودی خداوند تو و آنان را با هم روبرو خواهد کرد و آنان از تو به درگاه خدا شکایت و دادخواهی خواهند کرد و خواهی دید که آن روز چه کسی پیروز خواهد شد. ابن زیاد لبهایش را گزید و زیر لب گفت جا دارد که تو را نیز به برادرت ملحق کنم. یکی از حاضران گفت امیر او یک زن است و کسی زن را به خاطر سخنانش مؤاخذه نمی کند. زینب بر جمع خروشید ای وای بر شما که دعوت کننده حسین بودید ولی در نقش قاتلان او ظاهر شدید. ابن زیاد گفت خداوند دلم را با کشته شدن برادر نافرمانت حسین و همراهان سرکش او شفا داد. زینب آهی کشید و گفت برادر بزرگ مرا کشتی، نهالهای بوستان ما را قطع کردی و ریشه ما را از جا درآوردی. اگر این کار مایه شفای توست همانا شفا یافتی. پسر زیاد که چهرش برافروخته شده بود گفت این زن نیز مانند پدرش علی شعر میگوید. زینب پاسخ داد این سخنی که بر زبان آوردم شعر نیست که در این مصیبت بزرگ جایی برای شاعری نیست. در این هنگام نگاه عبیدالله به علی ابن حسین افتاد. کمی به او خیره نگاه کرد و پرسید این جوان کیست که در میان اسیران ایستاده؟ علی ابن حسین به آرامی گفت علی هستم، پسر حسین. عبیدالله دستی به ریشهایش کشید و گفت به من گفته بودند تمامی پسران حسین از جمله علی کشته شدند. علی ابن حسین یک لحظه به چشمان عبیدالله نگاه کرد و گفت برادر بزرگتر من نامش علی بود که جماعتی پیمان شکن او را کشتند، اما همچنان که میبینی من هنوز هستم. عبیدالله فریاد کشید این خداوند بود که خاندان شما را به هلاکت رساند. علی ابن حسین لبخندی تلخ بر لب آورد و گفت خداوند به ستم بر کسی تیغ نمی کشد. عبیدالله از تخت برخاست و گامی به جلو برداشت و قرید می بینم هنوز به سر عقل نیامدی و گستاخانه سخن می گویی. ببریدش و گردنش را بزنید تا به پدر و برادرانش ملحق شود. در این هنگام زینب به سوی علی ابن حسین رفت و او را در آغوش کشید. ای پسر زیاد، تمامی مردان ما را کشتی. اگر بخواهی برادرزادم را بکشی باید پیش از او مرا به قتل برسانی. در میان حاضران همهمه‌ای افتاد. عذاب و شرمندگی به جا مانده از جنایت در روز عاشورا آنان را به حال خود رها نمی کرد و حالا می رفت تا شاهد جنایت دیگری بر ضد تنها پسر حسین باشند. عبیدالله ابن زیاد که می دانست با نیرنگ توانسته مردم کوفه را به مقابله با حسین و یارانش بکشاند و هنوز دل بسیاری از مردم با اوست، از ترسان که نکند به خاطر کشتن آدمهایی بدون سلاح مردم بر او بشورند، به سربازانش دستور داد که زینب و علی ابن حسین را به حال خود رها کنند. دوستان قسمت دیگری از روایت کتاب چراغ نیایش رو شنیدید. فردا بخش دیگری رو تقدیمتون میکنم. شب بخیر. Thank you.
Zotashay